بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث رو رسیده بودیم به حکمت عرشیه در ادامه و شاهد رابع، منتها چند سطری از حکمت عرشیه رو گفتیم. برای اینکه از ابتدا دوباره یک مروری بشه، مختصر و مفید توضیح میدیم و از ابتدای حکمت عرشیه دوم بحث رو ادامه میدیم. ببینید، کل بحث سر مباحث قوه و فعل و حرکت بود، درسته؟ تو این حکمت عرشیه بحث سر اینه که اگر حرکت وجود تدریجی باشد که هست و نحوه وجود حرکت اصطلاحاً میگه متسرم باشد، یعنی گذرا باشد، حالت ایستا نداشته باشد، اون وقت علت مباشر چنین پدیده‌ای هم باید خودش در واقع همین حالت گذرا و تسرم و تغییر را داشته باشد. خیلی ساده، پس حرکت به عنوان یک معلول و پدیده چون متغیر است و تغییرش از نوع تغییر تدریجی است، علت مباشر حرکت نیز باید متغیر باشد از نوع تغییر تدریجی. که حالا این رو به عنوان مقدمه که مطرح میکنن، یعنی به عنوان کبرا، بعد وارد صغرا یا تعیین مصادیق که میخوان بشن، میفرمایند که این علت مباشر حرکت همان طبیعت است. بفرمایید طبیعت یا صورت نوعیه، درسته؟ علت غیر مباشر حرکت هم میشه همون عقل مجردی که در واقع آمده، البته در حرکت جوهری آمده چیکار کرده؟ به این متحرک، به این شی حرکت بخشیده است. حالا دیگه بحث حرکت عرضی هم مطرح میشه و اینها دیگه ملا صدرا در این بخش از شواهد خیلی اینها رو جدا نمی کنه، احکامش رو، یعنی حرکت رو یک پارچه می بینه، اگرچه در بعض مباحث وارد بحث حرکت جوهری میشه، در بعض موارد وارد بحث حرکت در اعراض میشه. مثلا اونجایی که بحث سکون رو مطرح می کنه، بحثش ناظر به حرکت در اعراض. این رو هم می شود از لابلای حرفای ملا صدر استفاده کرد که در برخی از موارد و مباحثی که در شواهد آوردن به اختزای مبنای مشهور سخن گفتن. حالا اونا رو برسه خواهم گفت انشاءالله، یعنی همش هم حکمت متعالیه‌ای نیست، بعضی جاها به اختزای مشهور فلاسفه است. وقتی به اختزای مشهور شما در باب حرکت سخن بگید، یعنی دیگه پای حرکت جوهری در میان نیست، هر حرکتی از حرکت در ناحیه اعراض. پس سطر اول میخواد همین رو بفرماید، فاعل مباشر حرکت مانند خود حرکت باید متغیر باشد از نوع تغییر تدریجی. فل حرکت لم ما کانت وجودها على سبيل التجدد والانقضاء فيجب ان يكون علتها ايضا غير قاره و الا لم ينعدم اجزاء الحركه فلم يكن الحركه حركتا. میگه حرکت از آنجا که وجودش از نوع تجدد و انقضاء هست، یعنی تغییر تدریجی دارد، تجدد یعنی نو به نو شدن، انقضاء یعنی سپری شدن. وقتی تجدد میگیم یعنی هر لحظه به شکلی متغیر در آمد، نو به نو میشود، حالت پسین با حالت پیشین یکی نیست، فعلیت پسین یه فعلیت جدیدیست غیر از فعلیت پیشین. انقضا هم یعنی حالت ایستا و ایستگاه ندارد، به یک معنی ایستا نیست، سپری میشود، گذراست به تعبیر. لذا واجب است که علت حرکت هم غیر قار باشد، یعنی اون هم باید تغییر تدریجی داشته باشد یا بفرمایید قرار نداشته باشد. اگر علت مباشر حرکت همچون خود حرکت متغیر از نوع تغییر تدریجی نباشد، اون وقت اجزاء حرکت معدوم نمی شود و حرکت تحقق پیدا نمی کند، چون حرکت بودن حرکت به وجود تدریجی آن است. اگر بنا باشد علت مباشر حرکت امر ثابت و قار باشد، اون وقت خود حرکت وجود تدریجی نخواهد داشت، درسته؟ تغییرش تغییر تدریجی نخواهد بود. وقتی تغییر تدریجی نباشد این حرکت نیست، یعنی آنچه که حرکت فرض شده است لازم می آید که حرکت نباشد، یعنی به تناقض و پارادوکس منتهی می شود. لذا علت مباشر حرکت همچون حرکت باید متغیر از نوع تغییر تدریجی باشد. ثم ان الفاعل المباشر للحركه، حالا این فاعل مباشر حرکت که میگی تغییر تدریجی دارد، سوال چیست؟ بله، فاعل مباشر کدام است؟ آیا عقل محض میتواند فاعل مباشر باشد؟ خیر. چرا؟ چون تغییر ندارد، ثبات دارد به تعبیری. حالا مطلب بعدی این که فاعل مباشر حرکت عقل محض نمیتواند باشد، چون عقل محض وجود متغیر ندارد بلکه ثابت است. نفس هم از حیث ذات عقلیش نمیتواند فاعل مباشر حرکت باشد، بلکه من حیث کونها فی الجسم. چرا این قید رو میارن من حیث کونها فی الجسم؟ دارد هستن. از آن جهت که نفس تعلق به جسم گرفته است، یا به تعبیری در یه جایی ملاحظه رو میگه تعلق به طبیعت گرفته است، از آن جهت میتواند چی باشد؟ متحرک باشد یا متغیر باشد. به تعبیری هم حرکت هم تغییر یکیست دیگه، نه؟
اگه نفس از اون جهت که تعلق به بدن داره خودش رو طبیعت نمیگه.
آره یه چیزی هست، یه جایی داره یه عبارتی ملاحظه را همه کاسه کوزه ها رو اونجا خراب، یعنی پیچونده یکم. یه جایی دارد که خود نفس رو قبلا خدمتتون گفتم یادتون باشه، میگیم که نفس خودش همان صورت نوعی است، حالا از نفس نباتی و حیوانی و انسانی. یه جایی یه تعبیری داره مولا صدا در ادامه خواهد آمد، بین نفس و طبیعت دوگانگی قائل میشن، که حالا اون بحثش رو میاد انشالله. آره مفصل در ادامه هست این انشالله خواهم. بله نگاه کنید در صفحه 202 اگر بیارید همینجا نشون بدیم. یه جای تعبیری که داره این وقد یوجد و مبدأ اون اعلی من طبیعت فی الجسم یتبع وجوده وجود و قوان یستر منها افعال و ذلک المبدأ هو النفس. میگه مبدأ اعلای از طبیعت در جسم گاهی موجود میشود که ما اون رو نفس مینامیم، یعنی بین نفس و طبیعت. حالا بچه الجمع اینا چیه؟ بچه الجمع میشینه که ما بیایم بگیم ایشون اونجایی که نفس رو جدای از طبیعت در نظر میگیره، در واقع نظر به طبیعتی دارد که مال بدن هست. چون بدن به ماه و بدن بالاخره یه جمادی هست یا نه؟ بدن یه موجود مادی جسمانی است دیگه، نه؟ خود این یک طبیعتی دارد جدای از نفسی که عارضه شده. اون طبیعت بدن میشه همون صورت نوعیه بدن. و در واقع این صورت نوعیه من نظر شخصی مینه که ایشون میاد اینجا، حالا در پاراگراف بعدی صراحتن چون میاد من توضیح نمیدم، چه میاد جاش توضیح خواهم داد. تو پاراگراف بعدی اصلا میگه به این جهت بهش میگیم طبیعت، تفاوت طبیعت و نفس رو مطرح میکنه. با این بیانی که ملا صدر دارد این بیان با مبنای مشهور میسازه. چرا؟ چون در مبنای مشهور چه نگاه افلاطونی و چه نگاه ارسطویی که ابن سینا هم نگاهش رو دارد، ارسطویی رو دارد، صورت نوعیه جدای از نفس برای بدن قابل تصویره. بله در افلاطونی که خیلی روشنه، در نگاه افلاطونی بدن و نفس دو تا جوهر مستقلن، لذا گفته می شود که حدوث نفس قبل البدنه، پس هر کدام برای خودش صورت نوعیه خاص خودش را دارد. در نگاه ارسطویی یا سینوی چرا بازم میشه مطرح کرد جدا کرد اینها را از هم دیگه؟ چون اونجا هم ابن سینا یا همون ارسطو قائل به حدوث نفس مع البدنه، یعنی باز هم بدن را یه جوهری میداند، یه حالتی جدای از نفس، یعنی بین نفس و بدن یک معیت قائله. ولی ملا صدر میگه نظر خاصش حدوث نفس بل بدنه نه محل بدن، یعنی خود بدن در اثر استکمالات جوهری یه بعد چهارمی پیدا میکند به نام نفس، که اگه انشالله خواهد آمد اونجا عمیق‌تر بحث خواهیم کرد. این که اینجا ایشون آمدن بین نفس و طبیعت جدایی قائل شدن با مبنای مشهور که همون مبنای ابن سیناس بیشتر میسازد، و الا اگر نگاهمون نگاه صدرایی باشه و رابطه نفس و بدن رو از نوع رابطه اتحادی بدانیم، اون وقت خود بفرمایید نفس و بدن دو جوهر مستقل که نخواهند بود. انسان میشه حقیقت واحد دارای دو مرتبه، یه مرتبهش نفس، یه مرتبهش چیه؟ بدن است. دقیقاً شبیه اون چه که حالا دقیقاً نمیگم شبیه، شبیه اون چه که در باب جواهر و جوهر و اعراضش گفته میشود. شما میگید جوهر و اعراض جوهر یک حقیقت واحد دارای مراتبه، یک مرتبهش میگی جوهر، یک مرتبه میگی اعراض، درسته؟ اعراض از مراتب چی هم؟ جوهر هم چندین دیگه بنابر مبنای صدر حکمت متعالیه. اونجا کسی آیا در چنین فرضی که ما حقیقت واحد دارای دو مرتبه میدانیم، آیا برای جسم که صورت نوعی قائلیم برای اعراض هم یه صورت نوعی یا طبیعت جدا قائلیم یا نه؟ همون جوهر اعراض رو میگیم صورت نوعیه. این ظاهر سخن ملا صدر که اینجا به دوگانگی قائل میشه با مبنای چی میسازد؟ با مبنای مشهور میسازد که نفس و بدن را دو واقعیت جدا در نظر میگیره. حالا تو افلاطون واقعا جدا، تو اینجا شبه جدا، تو ابن سینا معکه میگه بازم یه تفاوتی با هم دیگه دارن. و الا با بفرمایید مبنای
خودش که رابطه نفس بدن رو از نوع رابطه اتحادی میداند، نفس میشه همون صورت نوعیه بدنه دیگه. بدن وجودی یا بفرمایید یک جوهری جدای از نفس اون معنا ندارد که به هم حالا یا معیتاً به هم زنیمه شده باشن، یا مثلا بفرمایید چطور زنیمه شده باشن، مثلا جدا، مثلا چه که افلاطون و دکارت و اینا میگن. ای با اون یک توجیه. این توجیه و تبیین دوم اینه که بیایم بگیم نه، ملا صدر اینجا هم مبنای خودشو دارد، منتها تفاوت نفس و بدنی که نفس و طبیعتی که ایشون داره مطرح میکنه به صراحت، این تفاوت از نوع تفاوت اعتباری است که البته این با ظاهر خیلی سازگار نیست. اینو من خیلی نمیپسندم. یعنی اگر بگیم اینجا مبنای ملا صدراست، ناگزیر هستیم طبیعت و نفس را تفاوت اعتباری بدانیم. اگر تفاوت اعتباری باشد، مصداق نفس و طبیعت میشه مصداق واحد و تفاوت فقط در ظرف ذهن خواهد بود، در حالی که اینجا ملا صدر نمیخواد بگه تفاوت اعتباری است. الان میرسیم توضیح میدم چرا نمیخواد بگه. این عبارتش که جدا میکنه احکام اینها را از یکدیگر، نشان از این دارد که میخواد نفس و طبیعت را دو چیز مستقل بداند. بذار همون توجیه و تبیین اول خردپسندتر است، درسته؟ حالا شما اونجا پرسیدین فردا هم توضیح دادم، برید جای خودش که برسیم مفصل توضیح خواهم داد. خب پس نفس از آن حیث که در جسم است، از آن حیث که در واقع تعلق به جسم دارد، حالت قوه در نفس راه پیدا میکنه و نفس اینجا میشه طبیعت به این معنا، فیکون و طبیعتن. این با کدوم مبنا میسازد؟ نفس از حیث تعلق با مبنای خودش میسازد که نفس رو همان طبیعت یا همان صورت نوعی حساب آورد. از الاعراض تابعتون، حالا از الاعراض تابعتون چون باید بفرماید اعراض رو هم که نمیتونیم، یا باید به عقل نسبت بدی یا نفس. حالا سوال آقای ملا صدر، چرا گفتید یا عقل یا نفس؟ نفسم از حیث تعلقش به بدن، چرا اعراض رو نیوردی وسط؟ چون اعراض تابع جوهرن، تابع طبیعتن، اعراض وجود جدای از طبیعت ندارن تا نقش علت مباشر را بازی کنند، روشنه؟ پس این از الاعراض رو اشتباه نگیرید، این تعلیل فیکون و طبیعتا نیست. این تعلیل اینی که چرا نگفتی سه تا علت فرض بشود، یکی مثلا عقل که گفتیم نمیشه، یکی بشه نفس اونم از حیث تعلقش به بدن، یکم بگیم اعراض. چرا اینا رو بردی؟ میگه اصلا اعراض تخصصا از بحث ما خارج است، چون تابع طبیعت و تابع جوهر هست، لذا صلاحیت علیت واقع شدن برای طبیعت را ندارد. ول جسمو به ماهو و جسم چطور؟ اینم که قابل است. جسم از آن جهت که جسم قابل حرکت است، پس نمیتواند فاعل حرکت باشد، درسته؟ که البته جسم هم که میگیم به ماهو و جسم قابل حرکت است، از حیث اون ماده شا حواستون هست دیگه، ولو هم از حیث این که صورت است یا صورت جسمیه نمیتونه قابل باشد، چون فعلیته. از آن حیث که فعلیت دارد، هیچ شیعی قابل نخواهد بود. حالا البته اینجا شما جسم رو میتونید به معنی ماده ثانیه هم بگید، یعنی کل همینایی که داریم میگیم اینا خب فاعل حرکت که نمیتونه باشه، چون خودش داره حرکت رو میپذیرد. به دیگر سخن جسم هم متحرک است یا نه؟ بله. وقت جسم متحرک باشد میتونه محرک هم باشد؟ نه، یه شی نمیتونه هم واجد باشد هم فاقد باشد، هم محرک باشد هم متحرک باشد. فالجوهر سوری المسما به طبیعه، نتیجه این که اون چیزی که فاعل مباشر حرکت است و مانند حرکت متصف به تغییر تدریجی است، همان جوهر سوری است که چی نامیده می شود؟ طبیعت نامیده می شود. بفرمایید همان صورت نوعیه است که طبیعت نامیده می شود. من جهت کونهی مبدع الحرکت اندنا امر سیالون و لو لم یکن امرن سیالا متجدد از ذات لم یمکن صدور الحرکت عنه هنا لاستحالت صدور المتغیر عن الثابت. پس جوهر سوری که طبیعت نامیده می شود، از جهت اینکه مبدع حرکت است، نزد ما امر سیال است. چرا امر سیال است؟ چون خود حرکت امر سیاله، این طبیعت سوری هم فاعل مباشر حرکت است، پس به تبع سیال بودنه بفرمایید اعراض یا حرکت اعراض، خود طبیعت هم چقدر بود؟ سیال خواهد بود. و به تعبیر دیگر به دلیل اون سنخیتی که قبلا بحث شده داشتیم که میگن علت المتغیر متغیرون و علت الثابت ثابتون از اونجا. و اگر این جوهر سوری امر سیالی که ذات متجدد دارد نباشد، چی لازم میاد؟ لازم میاد که صدور حرکت از این جوهر سوری در اینجا ممکن نباشد، یعنی در فاعل مباشر حرکت ممکن نباشد. چرا ممکن نباشد؟ لاستحالت صدور المتغیر عن الثابت، چون صدور متغیر الثابت چیه؟ محال است. منتها یه حرفی داشتم من، هی این رو گریز میزنم به اون حرفا، اینو روش تأمل کنید دیگه، ثواب داره، که گفتم بنابر نگاه اصالت وجودی این که ما سنخیت رو تفسیر کنیم به این که حتما از متغیر متغیر برمیخیزد، از ثابت ثابت برمیخیزد، فیه تأملون. این نکته اول. نکته دوم، حالا آیا اینو میتونیم جمع کنیم با اون اشکالی که ما گفتیم که لازم نیست شما اینجوری حرف بزنیم؟ میگیم بله. چرا بله؟ چون سخن در فاعل مباشر حرکته. فاعل مباشر حرکت در ظرف همین عالم طبیعته. دقت میکنید؟ در مورد فاعل مباشر حرکت در ظرف عالم طبیعت میشود چه این حرفی رو زد که اگر خود حرکت متغیر باشه، فاعل مباشرش هم باید متغیر باشه. منتها حواستون باشه که طبق اون اشکالی که مطرح کردیم، از این شاید نتوان حرکت جوهری را اثبات کرد. چون میدید ملا صدر دو تا دلیل اساسی داره برای اثبات حرکت جوهری. چند تا دلیل داره، دو تا مهم که تو نهایه خوندید. یکیش همین اولین دلیلی که تو نهایه ملناوردی بود که میگفت چون اعراض دائما در حال حرکتن، پس جوهر که علت مباشر اعراض است او هم باید متحرک باشه. درسته؟ بعد اونجا یک اشکالکی به این استدلال ملا صدر میکردن، میگفتن این با مبنای مشا سازگاره، چون قائل به علیت بین جوهر و اعراضه، در حالی که مبنای خاص حکمت متعالیه ارتباط جوهر با عرض را از نوع ارتباط علی و معلولی نمیداند، از نوع ارتباطی چی؟ مراتب. یادتونه تو همون فایل صوتی نهایی هم ضبط کردیم اونجا، اگه گوش کرده باشیم رو توضیح دادیم. بهترین دلیل همینه که بگیم این اعراض چون از مراتب وجود جوهرن معنا نداره. یعنی وجود خیلی ساده، مراتب یعنی چی؟ یعنی وجودی جدایی از وجود جوهر ندارن تا حکمه جدایی داشته باشن. لذا از تغییر در ناحیه اعراض به ویژه اعراض لازمه کشف میکنیم تغییر در ناحیه جوهر را. حکم احد المتحدان یسری الی الاخر، شاید اینم بشه ازش استفاده کرد. این بهترین دلیله. شما هر وقت تونستید برای جوهر و عرض وجود جدا قائل بشید، اونجوری میتونید دو تا حکم جدا بهش بدید. بگید عرض یک حکم دارد که تغییر است، جوهر حکمی دارد که ثبات است. ولی اگر آمدی گفتی در تحلیل عقلی دقیق که جوهر و عرض دو وجود مستقل نیستن، یک وجود دارای دو مرتبه، اون وقتی که نمیتونید حرف بزنید حکم مستقل. این بهترین دلیل و محکم ترین دلیل در واقع حرکت جوهری است. این بیانی که ملا صدر اینجا دارن بر اساس مبانی مشاعه، یعنی بر این پیش فرض استوار است که شما رابطه جوهر با اعراض را از نوع رابطه بفرمایید علی و معلولی بدانید، در حالی که گفتیم از نوع رابطه علی و معلولی نیست. وقتی از نوع رابطه علی و معلولی نباشد دیگه بحث سنخیت مطرح نمیشه، میشه سالبه و انتفاع موضوع. سنخیت از لوازم علیت است، جایی که علیت پای علیت در میان نباشد، پای سنخیت هم در میان نخواهد بود. این رو روش تأمل کنید دیگه، شواهد ارزش تأمل رو دارد. بدای نهایی نیست که بگیم حالا بعدن خواهید خوان، همینجا تأمل نکنید دیگه عمرتون سپری شده دیگه، فرصت نخواهد. و اما مازکروه، تو این پاراگراف مازکروه که قبلا هم داشتیم دوره مختصر و مفید توضیح بدم، ببینید در کل سخن در باب این بحث که علت مباشر حرکت باید همون جوهر سوری یا صورت نوعیه یا طبیعت باشد، ما رو به این میرساند که در واقع حرکت در جوهر راه دارد و به دیگر سخن عامل تغییر و حرکت در ناحیه اعراض عامل چیه؟ عامل درونی است. یادتون هست گفتم قبلا؟ آره، اصلا عامل تغییر آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، اون چی که عیان تغییر و حرکت در ناحیه اعراض، این نیاز به تحلیل و تبیین فلسفی ندارد. درسته؟ اینو مسلم گرفتن فلاسفه. حالا که این حرکت و تغییر در ناحیه اعراض مشهود همه هست، سوال علت این تغییر چیست؟ عامل تغییر در ناحیه اعراض کدام است؟ به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. یا عامل تغییر در اعراض درون خود این شیء است، در اینه درون این جسم است، یا بیرون از جسم است. کسی که قائل به حرکت جوهری است و به نحوی میخواد حرکت جوهری رو اثبات بکنه، عامل تغییر و حرکت اعراض رو عامل درونی میداند. حالا توی این پاراگراف نقطه مقابل ما، خصم ما میاد میگه اصلا لازم نیست شما برای بفرمایید عامل حرکت و تغییر اعراض اون رو در بیرون جسم تصور کنید، عامل بیرونی بدانید و ببخشید عامل درونی بدانید، بیاید بگید که همین علل عوامل از ما علل عواملی چه بیرونی است، شرایط بیرون از خود جسمه که باعث میشود این اعراض چه به حرکت در بیاید و تغییر عارضه بر اعراض بشود. مثلا فرض بگیرید چیا عوامل بیرونی؟ مثل چی؟ مثل اینکه این قرب و بعد نسبت به غایت دارد. یعنی مثلا اینجوری میگیم آقا چرا این حرکت مکانی توپ اتفاق میفته؟ میگه ببین وقتی توپ در جزء الف مسافت قرار میگیرد، این قرار گرفتن توپ در جزء الف مسافت زمینه را فراهم میکنه، زمینه سازی میکند برای اینکه در جزء ب قرار بگیرد. و همینطور اون قرار گرفتن در جزء ب مسافت در جزء دوم مسافت زمینه را فراهم میکنه که در جزء سوم قرار بگیره، تا اینکه برسه به چی؟ به بفرمایید اون منتهای حرکت یا مقصد حرکت که دیگه حرکت به پایان میرسد. یا فراتر از او بگید این نیروی، زبان امروزی حرف بزنید، نیرویی که از بیرون، انرژی که از بیرون وارد بر این توپ میشود و باعث میشه که او به چی در بیاد؟ به حرکت در بیاد. اون قرب و بعد اینا با هم قابل جمع، هم نیرو رو بزن هم قرب و بعد به مقصد حرکت رو. ایناست که این تغییر در ناحیه اعراض رو میآورد. شما چرا بحث بردی رو درونشه؟ بله، پاسخی که گفته میشه داده میشه اینه که آقا شما این نیروی بیرونی کار نداره، هر چی که عامل رو هر چی میگیری اشکال ندارد، عامل حرکت رو. ما یه سوالی از شما میپرسیم، میگیم این حرکت که متغیره درسته یا نه؟ که بله. حالا این عامل حرکت باید به دلیل همون سنخیته که علت المتغیر متغیرون، بازم این پیش‌فرض ها حواستون باشه، به دلیل اینکه علت المتغیر متغیرون، این تغییری که در ناحیه معلول یا همون اعراض هست باید نهایتاً برگردد به عاملی که تغییر ذاتیشه. به دیگر سخن یک پدیده متغیری را ما داریم میبینیم، پدیده متحرکی را. این پدیده متحرک وصف حرکت رو داره یا نداره؟ دارد. این وصف حرکت باید از عاملی برخیزد که حرکت و تغییر براش به ذات است نه بالعرض. چرا؟ چون اگر همه رو به بالعرض بزنی به ذات نباشد تسلسل لازم میاد. قاعده شو هم حفظین دیگه، کل ما بالعرض لابد دنیانته یا ما به ذات. بالاخره ما نقل کلام میکنیم به اون عاملی که شما گفتید، میگیم تغییر اون عامل که سبب تغییر در ناحیه اعراض شده به ذات یا بالعرضه. اگه بگی به ذات است فبه، اگه بگی بالعرض است، دوباره باید به یه چیزی برگردانی که اون تغییر توش چیه؟ به ذات. نهایتاً آنچه که تغییر درش به ذات میشه اما طبیعت و فاعل مباشره که، یعنی باید بالاخره خود طبیعت این تغییر به صورت به ذات باشد تا سر از تسلسل در نیاورد. بازم این انقلت و قلتی که مطرح میشه پیش فرضش همون قاعده سنخیت، همون علت المتغیر متغیرون هست که گفتم اگر کسی ریشه رو بزنه خیلی از اینها رو هواست. دقت میکنید؟ یعنی اگر اون ریشه رو کسی زد، نه این مستشکل از این جهت که مستشکل اشکال میکنه ها، از آن جهت که گفتی که علت المتغیر متغیرون، اگر کسی اون ریشه رو بزنه اون وقت دیگه نوبت به این بحثا نمیرسه. خیلی ساده آقایی که حرکت جوهری رو انکار میکنه میگه آقا تغییر و حرکت در ناحیه اعراض رو بزن به عوامل بیرونی دیگه، برای چی میخوای بزنی به عامل درونی؟ اون وقت این دلایل و این بیانات و این فرمایشات حرکت در جوهر را اثبات نمیکند. ناگزیرید برید رو اون دلیل دومه که میگه اعراض از مراتب وجود جوهرند، اینطوری وارد بحث بشی. یعنی اصلا پای علیت رو وسط نکش در اثبات حرکت جوهری که بعد پای سنخیت به میان بیاد بعد پای فلان. دقت میکنی چی میگن؟ لذاست که اون دلیل دوم خیلی قوی تر هست. بعدتون نگاه کنید. و اما ما ذکروه من لحوق التغیر بها فی الخارج من تجدد احوال قرب و بعد من غایت المسافه و مبدئها فغیر مجدن. آنچه که ذکر کردند و تغییر و حرکت در ناحیه اعراض را به عامل بیرونی نسبت دادند، کدام عامل بیرونی؟ این من بیان میکنه همون عوامل بیرونی را، ما ذکروه را، که تغییر به اون طبیعت در خارج ملحق میشود. چجوری؟ میگه همین که احوال قرب و بعد تجدد پیدا نمیکنه، نو به نو میشه. این قرب و بعد نسبت به چی پیدا میکنه؟ به مثلا قرب و بعدی که این داره میگه، دقت داشته باشین، از نوع لف و نشر چیه؟ مرتبه. قرب نسبت به غایت مسافت، بعد نسبت به مبدأ مسافت. دقت کردین؟ قرب نسبت به غایت مسافت، بعد نسبت به مبدأ مسافت. اینا با هم دیگه میشن ها، علت و معده ها ملازمه هم دیگه، فرق نمیکنه. شما میتونی بگی که قرب متحرک به مقصد مسافت، بله، زمینه رو فراهم میکنه که مسافت به سمت مقصد و پایان حرکت بکنه. یه بیان. بیان دوم، بعد متحرک از مبدا مسافت زمینه رو فراهم میکنه که متحرک به سمت مقصد حرکت روانه بشه. درست شد یا نه؟ حسن کچل؟ کچل هستن دیگه، ملازمه دارن با هم دیگه. پس این قرب و بعدی که میگه نسبت به یک شی نسنجیدا، قرب نسبت به مقصد، بعد نسبت به مبدأ. لذا میگه از تجدد احوال و قرب و بعد من غایت المسافه. من غایت المسافه میشه کدام؟ قرب. مبدأ ها میشه کدام؟ بعد. بعد از مبدأ مسافت. روشنه؟ پس میشه لف و نشر مرتب. این سخن، این بیان غیر مجدن، فایده ای ندارد. از مبدأ و هذه الاحوال فی الحركات غیر فی الحركات غیر الارادیه، غیر الارادیه اما طبیعت و اول قاصد. چون مبدأ این احوال در حرکات غیر ارادی یا طبیعت است یا قاصر است. به دیگر سخن مبدأ این حرکات یا درونی است یا بیرونی است. اگر درونی باشه میشه طبیعت، اگر بیرونی باشه میشه همون قاصر. قاصر یعنی عامل بیرونی دیگه، عامل بیرون میگن قصر دیگه. شما وقتی میگی با دست این حرکت سنگ رو پرت میکنی بالا، اون نیروی وارد درستان قصر دیگه. اصطلاح فلسفی میگن قصر. استکاک هم یه جوری چیه؟ قصر. فشار هوا هم قصر. اینو در اصطلاح فلسفی همه رو میگن قاصر. پس عامل یا درونی یا بیرونی. درونی که میشه طبیعت، بیرونی میشه چی؟ قاصر. نه، اگر بیرونی باشد، اگر درونی باشد که طبیعت است فبه المراد، بحثی نداره. اگر بیرونی باشد که قاصر است یعنی تهی الی طبیعت ایزن، درسته؟ حالا چرا؟ چون کل ما بالعرض لابد دینته یلا ما بزد دیگه، کبرا رو نگفته بوده. و تجدد و ماهی مبدعون له یوجب و تجدد ها. میگه تجدد اون طبیعتی که مبدع برای آن چیز است سبب تجدد خود طبیعت میشود. بله؟ یعنی چی این حرف؟ هیه هر دو، هم هیه هم ها به طبیعت میخوره. اینو بلاش بنویسید که شننده نشه. تجدد ما مبدعون له، تجدد چیزی که طبیعت، ببینید، تجدد چیزی که طبیعت مبدع برای آن است سبب تجدد خود طبیعت است. گرفتین شد؟ تجدد چیزی که طبیعت برای آن مبدع است سبب تجدد خود طبیعت است. چرا؟ چون چیزی که طبیعت مبدع آن است میشه معلول طبیعت. خود طبیعت هم علت دیگه. معلول متغیر و متجدد باشد، علت مباشرش هم باید متجدد باشد. این عبارت در واقع عبارت اخرای علت متغیر متغیرون هست. روشنه؟ ما بالعرض لابد انتلا ما بالذات. آدیگه قرب و بود، ببین آنچه که سبب قرب یا بود شده. سوال میپرسیم، میگیم آیا در او تغییری که عامل متغیر، عامل ایجاد کننده تغییری که شما میگید مثلا قرب و بعد، آیا خودش تغییر ذاتیشه به ذات یا بالعرض؟ درسته؟ که میگم آ به ذات که نیست دیگه، اون بالعرضه، چون عامل بیرونی دوباره توش دخالت داره. اگر به ذات باشه فبعل مراد که نیست. اگه بالعرض باشد باید به یک چیزی برگردد که به ذات باشد، و الا تسلسل لازم میاد. یعنی تسلسل هم که لازم میاد، یعنی لازم میاد که امر متجدد و متغیر تدریجی اصلا به وجود نیامده باشد، یعنی حرکت پدید در حالی که به پدید آمده.
ما برای همون امر بیرونی و عوامل امر خارجی ما
امور ذاتی. بله دیگه، بله. در واقع ما تمام امور خارجی و عوامل بیرونی را تغییرش رو بلعرض میدانیم. میگیم فقط یک فرض است که تغییر میشه به ذات، در فرضی که شما طبیعت یا عامل درونی رو پاشو بکشی. بس شما چجوری میخواهید بگی اونو به ذات؟ خیلی ساده، چون خصم ما تجدد در ناحیه درون را نپذیرفته. پس هر چه که در بیرون عامل طبیعت باشه، عامل تجدد و تغییر باشد، او در درونش نخواهد بود، از بیرون آمده دیگه. چون اصلا تجدد درونی را نپذیرفته خصم ما. میگه هر تجددی ببینیم در درونشه ای نیست. پس هر تجددی میبینیم در بیرونه، پس عاملش هم بیرونی. اون عاملی که تجدد ایجاد میکنم اونم در بیرونشه. همینجوری ادامه پیدا میکنه سر از تسلسل در. گرفتین شد؟ یه بار دیگه بگم، خصم ما تجددی که درونی باشد را نمیپذیرد مطلقا، چون نمیخواد سراسر کجار در بیاره. پس هر چرا که فرض میگیره به عنوان عامل متجدد، تجددش رو در بیرون میداند. و اگر تجدد در بیرون باشد یعنی بالعرض است، و اگر بالعرض باشد باید به ذاتی منتهی بشه تا سر از تسلسل در نیاد. بلعرضی که بخواد به ذات منتهی بشه یعنی چی؟ یعنی تجددی که بیرونی فرض شده باید به یک تجددی که درونی است منتهی بشه. بعد باشه اینجوری جور درمیاد. ولا یکفی فی استناد المتجدد الى ثابت فرض و سلسلتین یکون و ثابت و مع کل جزء من احداهما. این در واقع یه مدل عبارت اخرى و شرح همون اشکال بالایی است، تفسیر اون یه جوری. ببینید ملا صدر میگه که شما در اینکه متجدد رو به ثابت نسبت میدی، اینا یه توجیه دارن، اینجوری میگن، میگن آقا ما دو تا سلسله فرض میکنیم. دو سلسله چیه؟ یکیش بودن مسافت در یک جزء از اجزای حرکت، این یه سلسله. سلسله دوم چیه؟ سلسله یعنی این زنجیروار، جزء یه دونه نیست، جزء جزءه. سلسله دوم چیه؟ قرب متحرک نسبت به مقصد. خب دو تا سلسله شد، قرب متحرک نسبت به مقصد یکی نیست. تو هر جزء قرار میگه این قربها داریم، همون گونه که اجزاها داریم، نه اجزاها. چطور؟ طرف اینجوری میگه، میگه این که متحرک در سلسله اول، رو دقت کنید، این که متحرک در جزئی از اجزای مسافت قرار میگیرد، بگید اولین جزء، این سبب میشود که متحرک قرب به چی پیدا کنه؟ قرب به مقصد. ندام میدیم این متحرک ما آمده در جزء الف قرار گرفت، اینو جزءه. قرار گرفتن متحرک در جزء الف سبب قرب متحرک به چی میشه؟ به مقصد میشه. و قرب متحرک به مقصد سبب قرار گرفتن متحرک در جزء دوم میشه. دوباره قرار گرفتن متحرک در جزء دوم سبب قرب متحرک به چی میشه؟ به مقصد میشود. و این قرب متحرک مقصد دوباره سبب قرار گرفتن متحرک در چی میشه؟ جزء سوم میشه و هاکذا. و اینجوریست که اون تغییر و تجدده چی میشه؟ حاصل میشود. این شکلشو یه جایی بکشین ثواب دارتون، من گیج میشین. گرفتین شد؟ پس این اول در یک جزئی از اجزای مسافت قرار میگیره، الف. همین که در جزء الف قرار گرفت، این سبب میشه که قرب نسبت به چی پیدا کنه؟ به مقصد. و این قرب نسبت به مقصد سبب میشود، اون حالت فلش، اون منحنی، سبب میشه که متحرک در جزء دوم مسافت قرار بگیره. همینطور اون جزء دوم سبب میشه که قرب به مقصد پیدا کنه، هاکذا. اینا دوتا سلسله، یکی همین اجزای، یکی همین قربای، سلسله یعنی اینا. میگه این مشکل رو حل، مولا صدر میگه این مشکل رو حل نمیکنه. شما با این بیان نمیتونید امر متجدد رو به ثابت نسبت بدید. چرا؟ چون دوباره نقل کلام میکنیم به اون ثابته، میگیم ما اون ثابته که متجدد نیست. وقتی متجدد نیست، چگونه دوتا سلسله متجدد را پدید آورد؟ دقت کردین؟ یعنی هر جور بخوای فرض کنی، به دلیل اون پیش‌فرضی که گرفتن که علت المتغیر متغیرون، باید دو سلسله متغیر علتش چی باشد؟ متغیر. دو سلسله متجدد علتش باید متجدد باشد. نمیشود شما دو سلسله متجدد را براش علتی چی در نظر بگی؟ ثابت. یعنی دو سلسله متجدد را نمیتونی مستند کنی به یک علت مباشر ثابت. شنه
علت قرار گرفتن تو جزء الف چیه؟ شما میگید قرب پیدا میکنه،
طبیعت. ما میگیم طبیعت، عوامل بیرونی رو ممکن نمیشیم، ما میگیم این علل بیرونی در واقع معد زمین ساز است که اون طبیعتی که ذاتاً متغیره چی ایجاد کنه. مثلا بفرمایید تغییر در ناحیه اعراض را، مثلا حرکت در ناحیه اعراض را سبب بشه، حرکت های عرضی را، حالا یا حرکت مکانی است یا کیفی است یا کمی است، کار نداره، فرق نداره. یعنی اون کسی که علت مباشر حرکت را طبیعت میداند، این عوامل بیرونی را انکار نمی کنه. میگه ولی برای اینکه سر از تسلسل در نیاریم، این عوامل بیرونی باید اینا بلعرزن، باید به چی منتهی بشن؟ به بذات. بذات وقتی معنا دارد که عامل حرکت درونی باشد. یعنی چی باشد؟ طبیعت. روشن دیگه. بله. خب بکنیم بعد ادامه بدیم. ولا یکفی فاستناد المجدد الى ثابت فرض و سلسلتین یکون و ثابت و مع کل جزء احداهما علتا لجزء من الاخرى و بالعکس. که در استناد متجدد به ثابت فرض دو سلسله ای که ثابت با به همراه هر کدام از اجزای هر کدام از اون دو جزء از اون دو سلسله از اجزای اون دو سلسله علت برای جزء از دیگری باشد و بالعکس کافی نیست. یعنی چی این عبارت؟ سلسله تن که متوجه شدین دیگه، نه؟ یکی از سلسله اجزای مسافت، یه سلسله سلسله دوم قربه، قربه های به مقصد بفرمایید حرکت هست، قربه به غایت بفرمایید یا مقصد فرق نمی کنه. حالا مع کل جزء من احداهما علتا لجزء من الاخرى یعنی چی؟ یعنی هر جزء از این از هر کدوم از این دو سلسله علت جزء دیگره. قرار گرفتن متحرک در جزء الف میشه سلسله اول، این علت هست برای قرار برای اینکه متحرک قرب به مقصد پیدا بکند. درسته؟ دوباره قرب به مقصد که یک جزء از قرب هاست علت هست برای اینکه متحرک در جزء بعدی حرکت قرار بگیرد. روشنه؟ پس هر جزء از هر کدام از این سلسله علت قرار گرفتن در جزء بعدی سلسله دیگر است. روشنه عبارت؟ و بالعکس برعکس هم میتونی بگید دوباره قرب علت است برای و این به نحوی است که دور لازم نمیاد دیگه، میدونی پیوسته است بر نمیگرده. الان
چجوری سلسله
اینو برگردونیم به قرب؟ اصلا ببین اجزا جز جز نه تو عبارت که نیست که، این تفسیرشه دیگه. تو سلسله یعنی چی که خود مرسل نگفته. چرا میگه سلسله؟ چون بفرمایید قربه ها داریم، قربه به قربه های به مقصد، قربه متحرک به مقصد. چرا اولی شده سلسله؟ چون جزها داریم. قطعا سلسله یعنی مجموعی از اجزا دیگه، درسته؟ مجموعی از شیها، از اجزای سلسله. این جزها یک سلسله میشه، مثلا اینکه متحرک در جزء الف است یک سلسله است، علت میشه برای اینکه متحرک در جزء از سلسله بعدی. جزء از سلسله بعدی چیه؟ قربش به مقصد. دوباره قرب به مقصد که جزئی از این سلسله دوم هست علت میشه برای اینکه متحرک در جزء مسافت که سلسله بعدی است قرار جزء بعدی مسافت قرار بگیرد. پس سلسله اول میشه اجزاء مسافت، سلسله دوم میشه اقراب متحرک یا قربه های متحرک به مقصد. درسته؟ چه لذا میگه سلسله یکی نیست چند تاست؟ فإن الكلام عائد الى لحوقه ما معا. چرا مفید نیست؟ این فإن مستأنفه تعلیلی است، زیرا سخن برمیگردد به لحوق اون دو سلسله معا. من عینه حصل بعد ما کان الاساس ثابتا، این دو سلسله ای که متغیر متجدد است بعد از اینکه اصل یعنی طبیعت ثابته از کجا حاصل آمد؟ یعنی دوباره این تغیره همون بلعرض است دیگه، باید به یک به ذاتی منتهی بشود. خود ای از کجا آمده؟ به اعراض که نمیتونی بزنی. چرا؟ چون اعراض ایم ما کانت فهیه تابعه، اعراض هر طور که فرض شود تابع طبیعت است، لذا نمیتونه علت مباشره تغییر طبیعت باشد یا تغییر کنند باشد. پس ناگزیر هستی که به اون به ذاتی که همان طبیعت برگردانی. بل الحق ان الطبیعت به ذاتها امر سیال، انما نشع وجودها بین مدت شأنها القوت و الزوال و فائل محض شأنها الافاظه. بلکه حقان است که طبیعت به ذاتش امر سیالی است، امری است که تدریجی الوجود است، و نشأ وجودها، وجود این طبیعت به عنوان امر سیال نشأت گرفته، سرچشمه گرفته است میان دو چیز، میان ماده قابل و فاعل و علت فاعل. ماده‌ای که شأنش قوه است و زوال یعنی میپذیرد اون حرکت را، و فاعلی که فاعل محضی که شأنش افاضه حرکت است. طبیعت بین این دوه. پس طبیعت از آن جهت که ماده دارد قابل حرکت است، و از آن جهت که محرکی دارد که حرکت رو بهش افاضه میکند فاعل دارد به تعبیری. فلا یزالو ینبعث من الفاعل امرون و ینعدم فی القابل ثم یجبروها به ایراد البدل و هاکذا علی اتصال فذلک الامر هو الطبیعه. پس پیوسته از فاعل انبعاث پیدا میکنه یک چیزی، یعنی نشأت میگیره سرچشمه میگیرد یک چیزی، و در قابل معدوم میشود. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده، یعنی اون حرکت که میگیم تر یعنی متشابه کل وجوده و العدم، فاعل افاضه میکند، بعد که افاضه کرد این بفرمایید اون حرکتی که وجود تدریجی است اون افاضه از بین میره، افاضه بعدی جایگزینش میشود. منتها دقت دارین که از بین میره حواستون باشه، کون و فساد منظورم نیستا، یعنی بفرمایید لبس بعد از لبس، فعلیت روی فعلیت است. یعنی هیچ فعلیتی بنابر مبنای حرکت جوهری ایستگاه ندارد، محل ایست ندارد، فعلیت که میاد بلا فاصله فعلیت بعدی. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. این آبجو که داره میره مبدل میشه هر لحظه، ولی اون عکس ماه و عکس اختر چیه؟ برقرار است به قول مولوی، اون ثابت. در کون و فساد صورت پسین که میاد، صورت نوعیه پسین، صورت نوعیه پسین کلن از بین میره، فاتحه اصلا محو میشه از هستی و بعد صورت بعدی میاد. ولی در لبس بعد از لبس اون صورت پسین که میاد، صورت پیشین از بین به نحو مطلق نمیره، در واقع اون صورت پیشین تکامل مییابد به صورت پسین، یعنی جهات نقص ازش زدوده میشود و بر جهات کمالش میشه افزوده میشه. یعنی وقتی که انسان مثلا از خاک آفریده میشه، خاک تبدیل به نطفه میشه، نطفه به علقه و علقه به مزغه، تمام کمالات وجودی که نطفه داره، فعلیت های وجودی در علقه هست، بله، ولی نواقص نطفه در او نیست. دوباره در مزغه همچنین تمام کمالات وجود علقه و بفرمایید نطفه هست ولی نواقصش نیست، یعنی یه سیر تکاملی دارد.
این مثال کون و فساد چی میشه؟
کون و فساد یعنی نطفه کلا میره، کلا مه علقه میاد. بله، چون مثال خودمون اگه بخوام، مثال غلطی، مثال واقعی که نداره، مثال فرضی میشه دیگه، چون غلط فرضش، فرض کون و فساد.
فرض عالم، عالم کون و فساد یا لبس بعد از لبس؟
نه، اون لبس بعد از لبسه، من تو عالم کون و فساد که میگن از قدیم مشهور اصطلاح مانده اینجوری تعبیر میکنن، دقت میکنید؟ و الی اون کون و فساد معروف برابر با خلع و لبسه. اون کون و فساد معروفی که برابر با خلع و لبسه با لبس بعد از لبس نمیسازد، قسیم همان درسته. ولی این که میگن عالم، عالم کائنات کون و فساد، یعنی بله عالم تضاد است، هیچ چیزی حالت ایستا ندارد، لحظه به لحظه اینا دارن مبدل میشوند و متغیر میشن. ثم یجبر، میگه این فاعل که افاضه میکنه چیزی را در قابل آن چیز معدوم میشه، حالا معدوم شد تمام، نه، سپس جبران میکنه، یجبرها، او طبیعت را جبران میکنه به ایراد البدل، یعنی فاعل مفیز بدل جایگزین قرار میدهد برای صورت نوعیه، یعنی صورت نوعیه که معدوم شد از بین نمیره، یه جایگزینی میاد، جایگزین صورت نوعیه پیشین در واقع تکامل یافته همان صورت نوعیه است، نه اینکه از اون محو بشه این بیاد. و هاکس ها علت اتصال، این جایگزینی و ایراده بدل هم چیه؟ بفرمایید، پیوسته است، لحظه ای نمی ایستد. فذلک الامر و طبیعه، حالا اینی که هی پیوسته جایگزین پیدا می کند، هی متعول می شود، این همون چیه؟ همون طبیعت است که قبلا فکر کنم براتون گفتم دیگه. این طبیعت باید یه جهت ثبات درش فرض بشه، یه جهت تغییر. جهت تغییر همینی که داریم میگیم، جهت ثباتش همان است که هویت این طبیعت را میسازد، این همانی به اون میبخشد. درسته؟ ممکنه کسی بیاد اشکال کنه، کما اینکه ابن سینا در این کارهای اشکال اساسش این بود دیگه، میگه شما که حرکت رو میبرید تو جوهر، یعنی چی؟ یعنی کل هیکل این جوهر داره از بین میره، یه جوهر دیگه میاد جاش. شما اینو میگید دیگه، من که میگم حرکت در اعرازه، چون موضوع حرکت رو جوهر ثابت فرض میکنه، جوهر ثابت اعراز تغییر میکنه، مشکلی پیش نمیاد، موضوع حرکت هم به عنوان یکی از مقومات حرکت باقی است. ولی شما که میگید حرکت جوهری، این حرکت رو میاره تو خود موضوع، یعنی موضوع ای داره معدوم میشه، خب معدوم میشه چی الان چی بس متصف به حرکت شد دیگه، چیزی نمانده که از بین رفت دیگه، اصلا معنی نداره، دیگه اصلا حرکت صد نمیکنه، ابن سینا میگه. لذا شما برای اینکه بخواید پاسخ ابن سینا، جدا از اینکه نگاه از ابن سینا اصالت ماهیتی باید اصالت وجود نگاه کنی، جدا از این یه جهت ثباتی باید در نظر بگیرید که به اعتبار اون جهت ثبات بتونی بگی این میز همان میز یک ساعت قبله. او جهت ثبات بنابر مبنای حرکت جوهری نمیتونه خود طبیعت و صورت نوعیه باشد، بود مجرد شیه، این بود مجرد است که هویت میبخشد به اون طبیعت. اگه بود مجرد رو جهت ثبات رو نیاری دیگه، این از بین رفت دیگه، میشه شبیه همون خلال و اینا دیگه، یه چیز آمده یه چیزی آمده جاش، اصلا از بین رفت یه چیزی آمده، این همانی دیگه درست نخواهد شد.
جایگزین که میده
باز
جایگزین
فعلیت
قبلی
میتونی
با خلع و لبس بیشتر
سازمون،
جایگزین که
نمیشه
فعلیت میاد روی فعلیت.
همین دیگه، همین رو میشه گفت، بدل دیگه، ایرادی نداره. بدل وقتی میگی تبدیل یا بدل که میگی، با هر دو قابل جمعه. یه بار میگی بدل میاد، اون قبلی از بین میره، مبدل و من از بین میرود. یه بار میگی بدل میاد، مبدل و من به طور کامل از بین نمیره، فعلیت ها و کمالات او در این صورت جدیده هست، با هر دو جمع میشه تعبیر. و اما الحرکتو فهی نفس الخروج من القوه الى الفعل، حرکت هم که میدانید خود همان خروج تدریجی از قوه به چیه؟ به فعل است. و اما الخارج منها الی فهی الماده. اما الخارج منها الی فهی الماده یعنی چی؟ میگه اونی که خارج میشه از اون قوه به سوی فعل خارج میشود همان ماده است. پس چی از قوه به فعل خارج میشود؟ حرکت که نفس خروج از قوه به فعله، درسته؟ خود خروج رو میگیم حرکت. حالا اون چیزی که خارج میشه چیه؟ یه خروج داریم یه خارج داریم. خروج چیه؟ حرکت. خارج احسن تو ماده است. اونی که خارج میشه از قوه به فعل ماده است، ولی حرکت خود خروج است. پس ماده به یه معنا میشه موصوف به حرکت دیگه، نه؟ خروج میشه وصف، خارج میشه چی؟ بفرمایید موصوفش. پس ماده میشه موصوف و صفتش میشه چی؟ حرکت. و طبیعت و ما بهی یخروج، طبیعت آن چیزی است که به وسیله آن این خروج صورت میگیرد. آره؟ حالا پس یکی داریم که خود خروج است، بله؟ یکی داریم که متصف به خروج میشود، در واقع خروج از قوه به فعل، اما ماده است. و ما بهی یخروج، حالا این ماده به واسطه چی خارج میشه از قوه به فعل؟ طبیعت. ما بهی یخروج یعنی آنچه که ماده به واسطه آن از قوه به فعل خارج میشود. چرا برای خروج ماده از قوه به فعل پای طبیعت رو وسط کشید؟ بگید. چرا نگفت خودش خارج میشه؟ چون قوه محض هستن تو. چون قوه محض خودش رو به تنهایی اعتبار کنی در حکم عدمه، لذا ماده در ضمن طبیعت فعلیت پیدا میکنه و میتواند از قوه به فعل خارج بشه. چرا خود طبیعت رو نگفت از قوه به فعل به جای ماده؟
صورت به
تنهایی. خب چیه مشکلش؟ نه، چرا اون خارجه رو به طبیعت نزد؟ به ماده زد.
عمومیت داره از اون حیث که
صورت نوعی میاد به همین ماده میشینه دیگه.
طبیعت از حیث مادهش.
آفرین. طبیعت به ماهیت طبیعت جهت فعلیته. حرکت در کجا سید میکنه؟ در اون متحرک از آن جهت که بالقوه هست. الحرکتو بفرمایید. الحرکت تعریفشو بگید. تعریف ارسطو از حرکت چی بود؟ آفرین. کمال اولا لما بالقوه من حیث انه بالقوه، من حیث انه از اون جهت که بالقوه از حرکت سید میکند. و الا او شیء به اعتبار صورتش فعلیت دارد، به او اعتبار که حرکت نمیخواد، به اعتبار چیزی که ندارد حرکت میکند تا دارا شود. لذاست که خود طبیعت به ماهیت طبیعت جهت فعلیت صورت دیگه، صورت نوعی است، لذا از این حیث حرکت بهش نسبت داده نمیشود. فالترکیب بینهما اتحادیون، پس ترکیب بین این دو یعنی بین طبیعت که همون صورت نوعی است و بین ماده چیه؟ اتحادی است. صورت و ماده ترکیبشون اتحادی است دیگه، چون یکی جهت قوه است، یکی فعلیت، یکی متحصل است، یکی لا متحصل. و اما المخرج فهو جوهر آخر و ملکی و نوفلکی. حالا ولی مخرج، اونی که افاضه میکند حرکت را، حالا حرکت جوهری را به تعبیری، اون یه جوهر دیگری است، حالا یا ملکی است یا فلکی است، یعنی هر کدوم که بگید تفاوتی نمیکنه، باید خارج از ظرف عالم طبیعت باشد، باید خارج از ظرف عالم طبیعت باشد. حالا یا میخوای به فلک بزن یا میخوای به ملک بزن، یه تعبیرش. حالا بعضی هم آمدن این رو اینجوری تفسیر کردن، عبارت رو اومدن گفتن که ملکی وقتی که افاضه اصل وجود میکند حرکت در ناحیه جوهر است، فلکی وقتی که حرکت در ناحیه اعراض است. اینجوری تفسیر کردن.
کلی نمیگم. بس دو تا مخرج گفتیم،
بعد طبیعت و ما بهی یخروج و اما مخرج. بله. نه، ما بهی یخروج فرق میکنه با مخرج. ما بهی یخروج یعنی در واقع اشکال نه، درسته فرمای شما، بفرمایید دو تا بیان. آفرین احسنت. یکی فاعل مباشر است، یکی چیه؟ غیر مباشر. بچا جمع رابطه چون طولیه اشکال نداره دو تا مخرج باشد. بله؟ آره تقریبا. آره احسنت. نسبت به عقل فعال احسن. بله دقیقه. حالا این توجیهی که بعضی گفتن ملکی نسبت به وقتی که جوهر حرکت میکند، فلکی نسبتی که اعراض در حرکتن، ما اینو نمیپسندیم. چرا؟ غلطه دیگه این تفسیر. حالا ایشون شاید مثلا، یعنی این تفسیر غلطه، اون رسده که ساکت از این. چرا غلطه است؟ چون بنابر حرکت جوهری و اینکه اعراض از مراتب جوهرند، اون وقت همانی که علت به فرم محرک حرکت جوهری است، همون علت حرکت در ناحیه اعراض هم هست، به ویژه اعراض لازمه. بله؟ یعنی همون علتی که هستی موجود مادی رو افاضه میکند، همون حرکت رو هم بهش بخشیده لوازمش هم که اعراض لازم به همراهش به وجود شد، یعنی مجهول به جهل بسیط است. دیگه وقتی ملکی است دیگه فلک چه داستانی است؟ عقل فعال دیگه، ملکی نه عقل مجرد این معنا ندارد. مگر یه توجیه بکنیم منظور حرکت اون بفرمایید اعراض مفارقه است که اونم غلطه. چون به دو بیان، یکی اینکه افلاک بدلمیسه ما به اون معنا دیگه قبول نداریم، دوم اینکه وقتی که ملک هست و میتواند تأثیر گذار بشه فلک معنا ندارد، سوم اینکه بنابر همون مبنای فلکیاتی که پذیرفته بودن هم فلک معده نه موتی. شنه فلک چیه؟ معد است، موتی نیست و سخن در موتی است. لذا این به نظر منده ملصده که نبارت آورده اینو خواسته بگی آقا چه ملکی بگی چه فلکی بگی کار نداریم با درست غلط کدوم درست کدوم غلط، بالاخره شما مخرج را باید فراتر از عالم طبیعت در نظر بگیرید. همین اینو میخواد بفرماید. حالا چه ملکی بگی چه فلکی، حالا در جای دیگه ملصد رو بیان میدارد که ملکی است نه فلکی. این تعبیر ادق است تا اینکه بیایم مثلا توجیه کنیم این بمب خوریم به این بخوره، این با مبنای صدرا سازگار نیست. هم گفتیم زام بدیم.